لنین، کمونیسم و رهایی زنان. ماری فردریکسن، مترجم محمد رضا کریمی. همچنان بیشتر زنان جهان امروز فاصله زیادی با دستیابی به برابری دارند، چه برسد به آزادی. اختلاف دستمزد بین مردان و زنان تنها یک بعد از این ماجرا بوده و نابرابری و سرکوب بسیار فراتر از آن است. از ترس بدون مراقبت گذاشتن نوشیدنی های من در هنگام شبگردی ها، تا استراب به تنهایی راه رفتن در مسیر خانه، تحمل مداوم نگاه ها و نظرات جنسیت زده، انجام بخش عمده ای از کارهای خانه، جدی گرفته نشدن بیماری های خاص زنان توسط پزشکان و به طور کلی ارزش کمی که برای زنان قائل می شوند، به این فهرست طولانی می توان موارد زیادی را افزود. نابرابری و سرکوب چنان در ساختارهای جامعه ریشه دواندند که صرف نظر از این که یک زن در کجای جهان زندگی می کند، تمام زندگیش را تحت تأثیر قرار می دهند. این مسائل در نظام سرمایه‌داری به شکلی مشمئز کننده بروز می‌یابند، اما ریشه های آنها به جوامع طبقاتی هزاران سال پیش باز می‌گردد. راه حل هایی که سیاستمداران و سردمداران جامعه به ما ارائه می دهند به هیچ وجه رضایت بخش نیستند. این راه حل ها بر فردگرایی تأکید دارند و مبارزه طبقاتی و تغییر نظام را نادیده گرفته، به جای آن ایدئولوژی دختر رئیس را ترویج می کنند. گویی که هر فرد می تواند به تنهایی با سکسیسم و سرکوب در چارچوب سرمایه‌داری مقابله کند. اما پیشرفت‌های بزرگ در مسیر آزادی زنان نه از طریق آگاهی فردی و نه از طریق مبارزات شخصی علیه یک شر سیستماتیک حاصل شدند، بلکه از طریق مبارزه جمعی و انقلابی برای تغییر بنیادی جامعه به دست آمدند. بنابراین به سختی می توان فردی را نام برد که بیش از لنین تأثیر بیشتری بر آزادی زنان داشته باشد. این ادعا ممکن است بسیاری از فمینیست ها را ناراحت کند. یک مرد سفید پوست روسی مرده چه حرفی برای گفتن در مورد مبارزه برای آزادی زنان در دوران حاضر دارد؟ انقلاب روسیه که به رهبری لنین انجام شد نشان داد که امکان رهایی از نظام سرمایه‌داری و آغاز ساختن جامعه‌ای بدون نابرابری و سرکوب وجود دارد. سرانجام آزادی واقعی زنان در دستور کار قرار گرفت. این آزادی تنها به عهده فرد گذاشته نشد، بلکه بخشی از یک مبارزه جمعی تمام اقشار تحت ستم جامعه بود. روسیه پیش از سال 1917 جامعه ای با فرهنگی به شدت پدرسالارانه بود. انقلاب اکتبر مانند زلزله ای بود که بنیانهای این فرهنگ را به لرزه درآورد. در یک حرکت تمام قوانینی که زنان را در موقعیتی فرودست‌تر از مردان قرار می‌دادند لغو شد و همجنسگرایی نیز جرم‌زدایی شد. این تنها آغاز کار بود. همانطور که انتظار می رفت، صدومین سالگرد درگذشت لنین با یک کارزار تخریبگرانه از سوی رسانه های سرمایه‌داری مواجه شده است. افزونبران، لنین توسط بسیاری از فمینیست هایی که بر روی کاغذ ادعای پیش رو بودن دارند نیز کنار گذاشته می شود. آنها لنین را به همراه مارکس و انگلس به عنوان مردان سفید پوست قدیمی رد می کنند. کسانی که در این مسیر گام بر می دارند، در واقع از لحاظ سیاسی یاری رسان طبقه حاکم هستند، چرا که این ایده انقلابی که برای از بین بردن ستم بر زنان باید جامعه طبقاتی را از میان برد را کنار می گذارند و این تنها به نفع ثروتمندترین افراد، یعنی همان کسانی است که قدرت و امتیازاتشان به سرکوب و نابرابری به عنوان بخشی ذاتی از نظامشان وابسته است خواهد بود. مبارزات زنان و انقلاب. تمامی مبارزات سیاسی لنین به یک هدف معطوف بود: سرنگونی انقلابی جامعه طبقاتی و ساختن جامعه ای کاملا نوین بدون نابرابری و سرکوب، یعنی یک جامعه کمونیستی. دلیل اینکه طبقه سرمایه‌دار چنین نفرت شدیدی از او دارد این است که لنین تنها انقلاب کارگری موفق در تاریخ جهان را رهبری کرد، انقلابی که در آن طبقه کارگر قدرت را به دست گرفت و نشان داد که می توان جامعه را نه بر اساس سود بلکه مطابق با نیازهای مردم سازماندهی کرد. انقلاب روسیه بیش از هر رویداد دیگری در تاریخ بشریت در آزادسازی زنان از بردگی جامعه طبقاتی به پیش رفت. بلشویک‌ها گام‌های بزرگی در جهت رهایی واقعی زنان برداشتند که موجی از شوک را در سراسر جهان ایجاد کرد، حاکمان را به وحشت انداخت و الهام بخش زنان و مردان کارگر در سراسر جهان گردید. به همین دلیل تصادفی نیست که زنان در بسیاری از نقاط جهان درست در سالهای پس از انقلاب همراه با بسیاری از حقوق دیگر حق رأی را به دست آوردند. انقلاب روسیه همچنان مهمترین رویداد در مبارزه با سرکوب زنان در تاریخ جهان است. بیش از 100 سال پس از آن، اقداماتی که لنین و حزب بلشویک در پسا انقلاب انجام دادند همچنان از پیشروترین اقدامات در تاریخ جهان محسوب می شود. بلشویک ها تمام قوانینی که نابرابری میان زنان و مردان را تحمیل می کردند حذف نمودند. زنان حق سقط جنین و طلاق را به دست آوردند و تبعیض میان فرزندان مشروع و نامشروع از بین رفت. در مقایسه با آن، در دانمارک حق طلاق تا سال 1925 تصویب نشد و حق سقط جنین نیز تا سال 1973 به رسمیت شناخته نشد. در مدارس دانمارک به دانش آموزان آموزش داده می شود که نینا بنگ، سیاستمدار سوسیال دموکرات، نخستین وزیر زن جهان بود، اما او تازه در سال 1924 وزیر شد، یعنی 7 سال پس از آنکه الکساندرا کولنتای به عنوان کمیسر خلق معادل وزیر در اتحاد جماهیر شوروی منصوب شده بود. یکی از نخستین فرامین کولنتای مربوط به زایمان بود که شامل اعطای 16 هفته مرخصی زایمان با حقوق و محدود کردن کار زنان شیرده به 4 روز در هفته می شد. باید توجه داشت که در آن زمان مرخصی زایمان تقریباً در هیچ جای جهان وجود نداشت. در دانمارک، قانونی که مرخصی زایمان را برای تمامی زنان شاغل به رسمیت بشناسد، تنها در سال 1960 تصویب شد و این مرخصی تنها 14 هفته بود، آن هم نه با حقوق کامل بلکه در سطح کمک هزینه بیکاری. حتی امروز نیز مرخصی زایمان 16 هفته ای با حقوق از میزان مرخصی ای که زنان در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده دریافت می کنند بیشتر است. جایی که زنان فقط حق 12 هفته مرخصی زایمان بدون حقوق دارند. اما برابری قانونی تنها نخستین گامی بود که بلشویک ها برداشتند. این امر تنها یک پیش نیاز رسمی برای از بین بردن نابرابری بود. برای دستیابی به برابری واقعی، داشتن قوانین جدید روی کاغذ کافی نیست. این امر مستلزم تغییرات رادیکال در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است. در اینجا، کار واقعی بلشویک ها برای رهایی زنان آغاز شد. کار بر روی تغییر شرایط مادی، از بین بردن ریشه نابرابری یعنی تقسیم طبقاتی. این امر مستلزم پایان دادن به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بود، یعنی مالکیت سرمایه‌داران و زمینداران بر کارخانه ها، کسب و کارها و زمین. در عوض، آنها شروع به ساختن یک برنامه تولیدی دموکراتیک کردند که به حل نیازهای اجتماعی اکثریت عظیم جامعه، یعنی طبقه کارگر و فقیرترین کشاورزان، اختصاص داشت. پس از دستیابی به نخستین گام، یعنی برابری در برابر قانون، لنین وظایف بعدی را چنین توصیف کرد. گام دوم و مهمترین گام، لغو مالکیت خصوصی بر زمین و کارخانه ها است. تنها این اقدام است که مسیر را برای آزادی کامل و واقعی زنان هموار می کند. آزادی او از بردگی خانگی، از طریق گذار از خانه‌داری فردی کوچک مقیاس به خدمات خانگی اجتماعی شده در مقیاس بزرگ. این گذار دشوار است، زیرا مستلزم تغییرات بنیادی در عمیق‌ترین، ریشه‌دارترین، سرسخت‌ترین و انعطاف‌ناپذیرترین نظم می باشد. اما این گذار آغاز شده است. این حرکت به جریان افتاده است. ما راه جدیدی را در پیش گرفته ایم. لنین، روز جهانی زنان کارگر، 1921. اگر زنان می خواستند آزاد شوند، پایان دادن به کار خانگی ضروری بود، چرا که به گفته لنین این کار زنان را در بردگی خانگی نگه می داشت. کار خانگی باید اجتماعی می شد که به طور مشخص به معنای ایجاد مهد کودک ها، کودکستان ها، آشپزخانه های عمومی، رخشوی خانه های عمومی و غیره بود. زنان از زمان پیدایش جامعه طبقاتی، یعنی برای هزاران سال، به خانه زنجیر شدند. سرمایه‌داری نقش مهمی در بیرون کشیدن زنان به درون جامعه گسترده‌تر به عنوان کارگر و در نتیجه به عنوان مشارکت کنندگان در مبارزه طبقاتی ایفا کرده است. اما نتوانسته است بردگی خانگی زنان را از بین ببرد، که این امر موجب شده تا در سرمایه‌داری زنان کارگر هم به عنوان کارگر و هم به عنوان زن با یک فشار مضاعف مواجه شوند. حتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، بخش عمده ای از کارهای خانه بر عهده زنان است. امروز در دانمارک، جایی که میزان اشتغال زنان تقریباً برابر با مردان است، زنان به طور متوسط روزانه 1 ساعت بیشتر از مردان کارهای خانه را انجام می دهند. وقتی فرزندان متولد می شوند، این مسئله تأثیر قابل توجهی بر حقوق زنان، بازنشستگی آنها و از همه مهمتر، زمان در اختیارشان برای فعالیت‌های غیر خانوادگی، مانند مشارکت در فعالیت فرهنگی یا سیاسی دارد. محدودیت‌های شرایط مادی. با این حال، بلند پروازی‌های بلشویک‌ها فراتر از واقعیت مادی جمهوری‌های شوروی نمی‌توانست باشد. لنین از روز نخست روشن کرده بود که اگر قرار است سوسیالیسم ساخته شود، انقلاب باید به کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته‌تر گسترش یابد. متاسفانه، انقلاب روسیه منزوی باقی ماند و در سالهای نخست پس از 1917 دولت جوان شوروی درگیر جنگ‌های داخلی ای بود که قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری در روسیه پدید آورده بودند و همزمان در تقلای جلوگیری از قحطی بود. منابع شدیداً محدود بودند. بنابراین امکان اجرای کامل طرح‌های اجتماعی سازی کارهای خانه نیز محدود بود. در این زمینه اینکه دولت شوروی توانست دستاوردی داشته باشد نیز خود قابل توجه است. اما با تسلط دیکتاتوری استالین، بخش بزرگی از پیشرفت‌های زنان از جمله در رابطه با حق سقط جنین و طلاق در پسا انقلاب به عقب بازگردانده شد. با این وجود، علارغم انحطاط و پسرفت تحت حاکمیت استالین و جانشینانش، اقتصاد برنامه ریزی شده پیشرفت‌های عظیمی برای زنان به همراه داشت. میانگین امید به زندگی زنان که در زمان تزار 30 سال بود تا دهه 1970 به 74 سال رسید. در سال 1971 بیش از 5 میلیون مهد کودک وجود داشت و 49% دانشجویان آموزش عالی را زنان تشکیل می دادند. کشورهای دیگری که زنان در آنها بیش از 40% دانشجویان آموزش عالی را تشکیل می دادند، تنها فنلاند، فرانسه، سوئد و ایالات متحده بودند. ایده های سیاسی لنین بر پایه‌ای فلسفی و ماتریالیستی بنا شده بود. یعنی درک این مسئله که شرایط مادی است که آگاهی، افکار، ایدئولوژی، فرهنگ و غیره را تعیین می کند. پیش نیاز از بین بردن فرهنگ جنسیت زده و زن ستیزانه ای که هزاران سال زنان را در مقایسه با مردان کم ارزشتر جلوه داده و آنان را از زندگی عمومی محروم کرده است، تغییر شرایط مادی است. این به معنای لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. بلشویک ها پس از ملی سازی اقتصاد دست روی دست نگذاشتند، بلکه به کار گسترده ای برای مقابله با فرهنگ شوونیستی روسیه پرداختند. برنامه های ویژه ای برای ریشه‌کن کردن بیسوادی زنان و مشارکت فعال آنها در رهبری دولت و حزب راه اندازی شد. در این حال، بلشویک ها در ارتقای سطح فرهنگی جامعه به طور کلی کار بزرگی انجام دادند و از این طریق به از بین بردن تعصبات مذهبی و سایر اشکال شوونیسم کمک کردند. لنین نه تنها برای برابری زنان در برابر قانون مبارزه کرد، بلکه در همه زمینه ها برای تحقق این برابری تلاش نمود. به همین دلیل ما به عنوان افرادی کمونیست خود را پیگیرترین مدافعان آزادی زنان می دانیم. برخلاف فمینیست های لیبرال، لنین در چارچوب سرمایه‌داری باقی نماند. حداکثر چیزی که در این سیستم می توان به آن دست یافت، برابری در برابر قانون است. همانطور که همه ما در اسکاندیناوی، جایی که برابری در برابر قانون مدت هاست محقق شده، می توانیم گواهی دهیم این است که فاصله زیادی با از بین بردن سرکوب زنان وجود دارد. فمینیست های لیبرال برابری رسمی را به دست آوردند، اما در این حال به حفظ نابرابری اجتماعی و فرهنگی که همچنان غالب است کمک می کنند. برای لنین، محور اصلی مبارزات زنان مبارزه طبقاتی بود. این طبقه است که بر تمام اشکال دیگر سرکوب تأثیر می گذارد و محور اصلی تمام آنهاست. طبقه حاکم که در جامعه اقلیتی ناچیز است هر کاری که می تواند انجام دهد تا طبقه کارگر را بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و غیره تقسیم کند و تلاش می کند گروه های مختلف کارگران را در برابر یکدیگر قرار دهد. کمونیست ها و مبارزات زنان. برای لنین انقلاب نه تنها برای آزادی زنان ضروری بود، بلکه مشارکت زنان نیز عامل تعیین کننده ای برای موفقیت انقلاب به شمار می رفت. این مسئله موضوعی حاشیه ای نبود. این زنان کارگر بودند که هنگام اعتصاب در روز جهانی زنان در سال 1917 انقلاب روسیه را شعله ور ساختند. در سراسر جریان انقلاب که به اکتبر انجامید، لنین بارها و بارها بر ضرورت سازماندهی زنان در مبارزه تأکید کرد. او در یکی از نامه‌های از دوردست که پیش از بازگشتش از تبعید در سال 1917 نوشته بود، چنین نوشت: اگر زنان به خدمات عمومی، به نیروهای شبه نظامی، به زندگی سیاسی جذب نشوند، اگر زنان از محیط فلج کننده خانه و آشپزخانه بیرون کشیده نشوند، نه آزادی واقعی تضمین خواهد شد و نه دموکراسی ساخته خواهد شد، چه رسد به سوسیالیسم. لنین، نامه هایی از دوردست، نامه سوم، درباره یک شبه نظامی پرولتری. بدون مشارکت زنان، انقلاب نمی توانست پیروز شود و برای لنین، سازماندهی زنان کارگر در مبارزه برای کمونیسم نه تنها در آستانه انقلاب اکتبر حیاتی بود، بلکه پس از آن نیز در ساختن انترناسیونال سوم به عنوان ابزاری برای گسترش انقلاب در سراسر جهان از اهمیت ویژه برخوردار بود. با این حال، در سرمایه‌داری سرکوب زنان به این معناست که معمولاً در مبارزه تعداد زنان سازمان یافته کمتر از مردان است. این نیز مسئله ای بود که لنین به آن پرداخت. چرا در هیچ جا تعداد زنان در حزب به اندازه مردان نیست، حتی در روسیه شوروی؟ چرا تعداد زنان در اتحادیه‌های کارگری اینقدر کم است؟ این حقایق جای تأمل دارند. ما نمی توانیم دیکتاتوری پرولتاریا را بدون داشتن میلیون ها زن در کنار خود اعمال کنیم. همچنین نمی توانیم ساختن کمونیسم را بدون آنان به پیش ببریم. ما باید راهی برای دستیابی به آنها پیدا کنیم. باید مطالعه و جستجو کنیم تا این راه را بیابیم. بنابراین کاملا درست است که ما مطالباتی را برای منفعت زنان مطرح کنیم. حق و تدابیر اجتماعی که ما از جامعه بورژوایی برای زنان مطالبه می کنیم اثبات می کند که ما موقعیت و منافع زنان را درک می کنیم و اینکه در دیکتاتوری پرولتاریا به آنها توجه خواهیم کرد. البته نه به شیوه اصلاح طلبان فریبکار و پدر معابانه، نه به هیچ وجه، بلکه به عنوان انقلابیونی که از زنان دعوت می کنند تا به عنوان همتایان برابر در بازسازی اقتصاد و زیربنای ایدئولوژیک مشارکت کنند. کلارا زتکین، لنین درباره مسئله زنان. لنین بارها تأکید کرد که مبارزه برای آزادی زنان کارگر را نمیتوان از مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی جدا کرد. نابرابری و سرکوب را نمیتوان بدون پایان دادن به جامعه طبقاتی از میان برد. اما این به این معنا نبود که او مبارزه برای مطالبات زنان در پیش از انقلاب را رد می کرد. گاهی کمونیست ها به اشتباه متهم می شوند که مبارزات زنان را نادیده می گیرند و معتقدند که انقلاب خود به خود آن را حل خواهد کرد. اما این حقیقت ندارد. درست است که ما معتقدیم تنها راه پایان دادن به سرکوب زنان انقلاب است. اما این بدان معنا نیست که در همین مقطع زمانی مبارزه برای مطالبات دموکراتیک را رد می کنیم. ما کمونیست ها نمی نشینیم تا انقلاب فرا برسد، بلکه خود را در مبارزه روزمره درگیر می کنیم. همانطور که لنین توضیح داد، کارگران را می توان از طریق مبارزه روزمره برای اصلاحات و مطالبات دموکراتیک بسیج کرد و از طریق این مبارزه محدودیت های دموکراسی سرمایه‌داری را آشکار ساخت. وظیفه کمونیست ها این است که از این مبارزات روزمره برای ارتقای ضرورت مبارزه برای انقلاب استفاده کنند. لنین توضیح داد که هرچه جامعه آزادتر و دموکراتیک تر باشد، آشکارتر می شود که مشکل نه این یا آن قانون، بلکه خود سرمایه‌داری است. در اغلب موارد، تحت سرمایه‌داری حق طلاق اعمال نمی شود، زیرا جنسیت تحت ستم از نظر اقتصادی در هم شکسته شده است. زیرا فارغ از این که دولت چقدر دموکراتیک باشد، زن در سرمایه‌داری همچنان یک برده خانگی باقی می ماند. برده اتاق خواب، مهد کودک و آشپزخانه. تنها کسانی که کاملا ناتوان از تفکر هستند یا کسانی که اصلا با مارکسیسم آشنایی ندارند نتیجه خواهند گرفت که خب سیستم جمهوری فایده ای ندارد. آزادی طلاق بی فایده است. دموکراسی بی فایده است. حق تعیین سرنوشت ملت ها بی فایده است. مارکسیست ها می دانند که دموکراسی ستم طبقاتی را از بین نمی برد، بلکه فقط مبارزه طبقاتی را آشکارتر، گسترده تر، علنی تر و شدیدتر می کند و این همان چیزی است که ما می خواهیم. هرچه آزادی طلاق کاملتر باشد، برای زنان روشنتر خواهد شد که منشأ بردگی خانگی آنها نه کمبود حقوق، بلکه سرمایه‌داری است. هرچه سیستم حکومتی دموکراتیک تر باشد، برای کارگران آشکارتر می شود که ریشه شر نه در نبود حقوق، بلکه در خود سرمایه‌داری است و به همین ترتیب. لنین از کاریکاتوری از مارکسیسم و اقتصاد امپریالیستی. هرچه دموکراسی فراگیرتر باشد، اینکه علت سرکوب نه فقط نبود دموکراسی، بلکه ریشه های عمیق‌تر آن در سرمایه‌داری و ساختارهای جامعه طبقاتی نهفته است، آشکارتر می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، در کشورهای اسکاندیناوی با وجود برابری حقوق دموکراتیک بین زنان و مردان، سرکوب زنان همچنان پابرجاست. همواره برای تعداد بیشتری از زنان روشن می شود که راه حل سکسیسم، خشونت علیه زنان و جایگاه آنها به عنوان شهروندان درجه دو در پارلمان نیست، بلکه در یک تغییر ساختاری عمیق در جامعه است. وظیفه ما به عنوان کمونیست ها این است که خود را در این مبارزات روزمره زنان درگیر کنیم و همزمان از آنها برای نشان دادن ارتباطشان با ستم طبقاتی و لزوم مبارزه علیه سرمایه‌داری استفاده کنیم. لنین به صراحت بیان می‌کرد که این کار حیاتی، یعنی جذب زنان آگاه طبقاتی به جنبش انقلابی، صرفاً وظیفه زنان نیست. او مخالف یک جنبش جداگانه زنان کمونیست بود. این وظیفه کل حزب بود. لازم بود که همه کمونیست ها از جمله رفقای مرد درباره سرکوب زنان و اهمیت کار انقلابی در میان زنان آموزش ببینند و درگیر شوند. در غیر این صورت این کار نمی توانست با موفقیت انجام شود. این مسئله گاهی شامل مقابله با مقاومت خود رفقای مرد نیز می شد. همانطور که مارکسیست آلمانی کلارا زتکین به نقل از لنین چنین یادآوری می کند. آنان تبلیغ و سازماندهی در میان زنان و وظیفه بیدار کردن و انقلابی کردنشان را یک موضع ثانویه و به عنوان کاری که صرفاً به زنان کمونیست مربوط است می دانند. همین زنان سرزنش می شوند که چرا این کار سریع‌تر و قوی‌تر پیش نمی رود. اما این اشتباه است، اساساً اشتباه. این یک جدایی طلبی آشکار است. آنچنان که فرانسوی ها می گویند، این نوعی برابری وارونه برای زنان است. بسیار کم پیش می آید که حتی در میان پرولتاریا، شوهران فکر کنند که با کمک کردن در این کارهای زنانه چه اندازه می توانند از بار مسئولیت ها و نگرانی های همسرانشان بکاهند یا حتی به طور کامل برطرف کنند. اما نه، این کار برخلاف امتیاز و شأن شوهر خواهد بود. او انتظار دارد که استراحت و آسایش داشته باشد. زندگی خانگی زن هر روز یک قربانی کردن خود در برابر هزاران کار کوچک بی اهمیت است. حقوق کهن شوهر، ارباب و آقای خانه بی آنکه دیده شوند همچنان پابرجا می مانند. اما برده او به شیوه ای پنهان انتقام خود را می گیرد. این انتقام در قالب واپسگرایی و عدم درک او از آرمانهای انقلابی همسرش ظاهر می شود و بر روحیه جنگندگی و عزم او برای مبارزه اثر منفی می گذارد. این مانند موریانه‌ای است که نامحسوس و به آرامی اما با اطمینان پایه‌ها را می خورند و سست می کنند. من زندگی کارگران را می شناسم، نه فقط از روی کتاب ها. کار کمونیستی ما در میان توده های زنان و در کل کنش سیاسی من نیازمند یک کار آموزشی قابل توجه در میان مردان است. ما باید دیدگاه ارباب مآبانه بردوارانه قدیمی را هم در حزب و هم در میان توده ها از بین ببریم. این یکی از وظایف سیاسی ماست، وظیفه ای که همانقدر ضروری است که ایجاد یک کادر متشکل از رفقای زن و مرد با آموزش نظری و عملی جامع برای کار حزبی در میان زنان کارگر. کلارا زتکین درباره مسئله زنان لنین. مبارزه زنان و کمونیسم. سرمایه‌داری در بحرانی عمیق فرو رفته است. این نه فقط یک بحران اقتصادی، بلکه بحرانی تاریخی است که در تمام جنبه‌های جامعه نفوذ کرده. هر جا که نگاه کنید، جهان به سمت جنگ‌ها و فجایع زیست محیطی پیش می‌رود. سکسیسم، نژادپرستی، ترانس هراسی و سایر اشکال تبعیض و سرکوب به طور گسترده ای شایع هستند. این بحران به ویژه در میان جوانان به شدت احساس می شود، زیرا آنها این بحران را در تمام ابعاد زندگی خود تجربه می کنند. فرهنگ، روابط انسانی و حتی وضعیت روانی ما در حال زوال است، روندی که در بحران سلامت روان شاهدش هستیم. تنها چیزی که به جوانان و کارگران ارائه می شود، بدبینی عمیق و راه حل‌های فردی است. اما بحران سرمایه‌داری فقط منجر به بدبینی نمی شود. بنبست این نظام در حال ایجاد یک تغییر کیفی در آگاهی است و افراد بیشتری از راه حل‌های فردی ناراضی هستند. آنها به دنبال ایده هایی هستند که قادر باشند راهی برای خروج از این بحران ارائه دهند. میلیون ها زن و مرد در سراسر جهان در مبارزه علیه نابرابری و سرکوب بسیج شدند. جایگزین بدبینی و راه حل‌های فردی را باید در لنین و بلشویک‌ها یافت. پاسخشان یک مبارزه جمعی علیه کل نظام بود. آنها در چارچوب سرمایه‌داری متوقف نشدند، بلکه ریشه اصلی سرکوب و نابرابری را از جا برکندند. این همان سنتی است که امروز ما کمونیست ها بر پایه آن ساختمان خود را بنا می کنیم. ما خود را در مبارزه زنان درگیر می کنیم. اما با این درک روشن که این مبارزه از مبارزه برای کمونیسم جدا نیست و هر کس که بخواهد به طور جدی علیه سرکوب زنان مبارزه کند، باید خود را در مبارزه برای کمونیسم سازمان دهد. لنین و بلشویک ها این مبارزه را آغاز کردند. اکنون وظیفه ماست که آن را یک بار برای همیشه به سرانجام برسانیم و جامعه ای بسازیم که زنان و مردان بتوانند در آن زندگی ای انسانی بدون نابرابری و سرکوب داشته باشند. دوشنبه 20 اسفند 1403، مصادف با 10 مارس 2025. روزنامه.